که کل کشور به موضوع تبلیغ و ترویج دخانیات. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت استفاده از عطر، بسته‌بندی و شکل جذاب در جعبه یا پاکت یا محل عرضه سیگار تبلیغ محسوب شده و ممنوع است. غلام عباس ترکی با بیان اینکه در حال حاضر نظارت کافی بر مراحل ساخت و تهیه مواد دخانی وجود ندارد افزود، از آنجا که بهداشت عمومی و سلامت جسمی و روانی شهروندان از مصادیق حقوق عامه است، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور کنترل و نظارت بر تبلیغ و مصرف سیگار و دیگر مواد دخانی را در دستور کار دارد. رئیس بیمارستان ولیعصر بروجرم به دستور وزیر بهداشت تغییر کرد. آقای عین‌اللهی گفت در رفع ناکارآمدی ها با کسی تعارف نداریم. آقای عین‌اللهی:
سلامت مردم، عدم سلامتش و کوتاهی در سلامت مردم خط قرمز ماست و خب به این قضیه من خیلی معتقدم و هر صحنه‌ای که غیر از این باشه به هر حال باید باش برخورد بشه. خب متاسفانه در بیمارستان ولیعصر بروجرم مواجه شدیم با شرایطی که بیماران اورژانس از صبح تا اون ساعتی که من حدود ساعت 3 بود اونجا حضور پیدا کردم، اینها کاراشون انجام نشده بود. اینکه جویا شدیم چرا کاراشون انجام نشده، چرا سی تی اسکن نشده، چرا عکس گرفته نشده، گفتن که ما برق نداریم، برق بیمار اورژانس از صبح برقش قطعه. خب این مدیر هستش که مسئوله که این رو به صورت خیلی فوری حل بکنه.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان کشورمان موفق شدند نسل جدید ربات اسکلت بیرونی را تولید کنند. این ربات با 1/5 هزینه نمونه‌های مشابه خارجی داخلی سازی شده است.
اصلا عجله نکن.
ربات اسکلت بیرونی.
اصلا نزدیک نزدیک.
فناوری تولید این ربات فناوری روز دنیاست که به معلول نخایی امکان ایستادن و راه رفتن را می‌دهد، امکانی که تا پیش از این وجود نداشت. حسین پور کارشناس شرکت دانش بنیان:
یک ربات اسکلت بیرونی هستش برای افرادی که دچار اختلالات حرکتی پایین‌تنه هستند، هم از افراد دچار زایای نخایی، MS، سکته مغزی، CP.
یک شرکت دانش بنیان داخلی این ربات را طراحی و تولید کرده است و حالا در جدیدترین نسخه از این محصول قابلیت هایی را برای استفاده بهینه‌تر توانیاب ها به آن افزوده است. حسین پور کارشناس شرکت دانش بنیان:
امکان راه رفتن با عصا هستش. فرد میتونه با عصاهای معمولی با استفاده از این دستگاه قدم برداره و توی جامعه شرکت کنه.
وزن و حجم کم و جابجایی آسان‌تر از ویژگی‌های نمونه جدید است. هوایجی مدیر شرکت دانش بنیان:
یک نکته دیگه ما در این نسخه اضافه کردیم اینه که سیم کارت داخلش قرار میگیره، اطلاعات دستگاه فرستاده میشه به سرور ما و ما به شکل آنلاین میتونیم ببینیم که این دستگاه الان روشن شده، تا حالا چند ساعت کار کرده، آیا زمان سرویس های اولیه یا سرویس های بعدیش رسیده یا نه.
این دستگاه برای معلولان با ضایعات گردنی هم امکان حرکت را فراهم میکند. هوایجی مدیر شرکت دانش بنیان:
ما در نمونه های خارجی ندیدیم که معلول گردنی از ربات اسکلت بیرونی استفاده کنه. یک معلول قطع نخاه گردنی، یعنی در ناحیه C7، ایشون به خاطر روحیه خیلی بالا و انگیزه‌ای که داشت دستگاه ما رو اومد استفاده کرد.
با وجود اینکه فناوری این محصول داخلی است و قیمت آن 1/5 نمونه مشابه خارجی می باشد، اما هنوز قیمت بالای آن چالش اساسی برای تولید کننده و توانیاب است. هوایجی مدیر شرکت دانش بنیان:
ما به عنوان شرکت خصوصی نمیتونیم که خودمون یک ربات مثلا حدود 1 میلیاردی رو در اختیار معلولین قرار بدیم. نهادهای دولتی، بیمه ها همراهی بکنن و این فناوری رو که با قیمت پایین توسط دانشمندان بومی داخل کشور ایجاد شده در اختیار مصرف کننده ها بذارن.
این ربات اسکلتی بر اساس قد و وزن توانیاب کاملا شخصی سازی شده و قابلیت استفاده در منزل و مکانهای عمومی را دارد.
این ربات اسکلت بیرونی پس از شخصی سازی تونسته راه رفتن رو به افراد با ضایعات نخایی هدیه بده و حالا سازندگان اون در آخرین نسخش به فکر دستیابی به بازارهای جهانی هستند. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:03 است. روز خوش.
اما در سال روز رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، همکارانم در گروه سلامت اجتماعی ویژه برنامه رو برای شما در نظر گرفتن که دعوت میکنم بشنوید.
در رسای آفتاب. ویژه برنامه به مناسبت 14 خرداد.
به نام خدا. سلام. در سال روز رحلت جانسوز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، با عرض تسلیت و تعزیت با شما شنوندگان همدل رادیو سلامت همراه هستیم. دوستان عزیز، در رسای آفتاب سوگواری است برآمده از دل که با هزاران سلام عشق و ارادت به شما بیدار دلان روشن ضمیر تقدیم می‌کنیم. اما امروز 14 خرداد و در این لحظاتی که در استودیوی رادیو سلامت به اتفاق همکارانم خدمتگزار شما هستیم با رسای آفتاب، مهمانانی هم ما رو همراهی خواهند کرد که خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی، فوق تخصص جراحی عروق و پزشک امام راحل. جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و محقق جامعه شناسی خانواده و جوانان، دیگر مهمان حضوری ما در استودیو هستند. و البته در رسای آفتاب با چند ارتباط تلفنی هم سعی میکنه شما را همراه بکنه با اتفاقاتی که امروز در سراسر میهن اسلامی در حال رخ داد هست و همکنون هم به طور همزمان شنونده بیانات مقام معظم رهبری در محل گرامی داشته، در واقع این روز در مرقد مطهر امام راحل هستیم. ما دوست داریم شما شنوندگان عزیز هم ما را همراهی بکنید. با توجه به حضورتون در مراسم گرامی داشت، یاد و خاطره امام راحل رو در اون مراسم، اون تأثیری که ازش پذیرفتید برای ما ارسال بکنید. عرض ارادت خودتون در قالب عکس در کنار تصاویر امام و شهدایی که جانشون رو پای این پرچم فدا کردن با هشتگ من و امام به شماره 0999-922-1401 قابل ارسال هست و در یکی از پیام رسال‌های داخلی ایتا، بله، سروش پلاس، شاد و روبیکا میتونیم اونها رو دریافت بکنیم و همراهی شما با برنامه در رسای آفتاب رو داشته باشیم. پس ازتون دعوت میکنیم به پویش هشتگ من و امام ملحق بشید و البته به سوال تلفنی هم که برای برنامه امروز در نظر گرفتیم پاسخ بدید.
وصیت امام خمینی رحمت الله علیه به رهبر و شورای آینده چه بود؟ 1. خود را وقف اسلام و جمهوری اسلامی ایران کند. 2. خود را وقف مستضعفان و محرومان کند. سه، هر دو گزینه.
۳۰۱۰۲
دوستان، سال برنامه رو شنیدید. وصیت امام خمینی رحمت الله علیه به رهبر آینده چه بود؟ سه گزینه میتونه پاسخ شما باشه اگر در قالب پیامک برای ما بفرستید. 3102 که اعلام شد خدمتتون وسیله دریافت پاسخ شما و همراهی شما با در رسای آفتاب هست. و اگر تلفنی هم بخواید با ما همراه بشید، 2265-2876 در اختیار شماست. اما موضوع برنامه امروز در برنامه در رسای آفتاب با شما درباره نقش رهبری حضرت امام در ایجاد وحدت و وفاق اجتماعی صحبت می‌کنیم. ویژه برنامه در رسای آفتاب از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت از این لحظه تا ساعت 11:30 همراه شما خواهد بود. امیدوارم این افتخار رو داشته باشیم که ما رو بتونید همراهی بکنید.
سید مصطفی موسوی در سال 1281 هجری شمسی در شهرستان خمین صاحب پسری به نام روح الله شد، پسری که سالها بعد با قیام خود سرنوشت ایران و جهان اسلام را دگرگون کرد. 5 ماه از تولد روح الله نگذشته بود که خوانین خمین سید مصطفی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند. سید روح الله دوران کودکی را در دامان مادرش بانو هاجر و عمه‌اش صاحب خانم که بانوی شجاع و حق‌جو بود سپری کرد، اما در 15 سالگی دست تقدیر او را از نعمت وجود آن دو عزیز نیز محروم نمود. سید روح الله از سنین کودکی و نوجوانی با بهره‌گیری از هوشی سرشار، قسمتی از معارف متداول روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه علمیه را نزد علمایی همچون میرزا محمود افتخارالعلما، شیخ محمد گلپایگانی، برادر بزرگش آیت الله پسندیده و دیگر بزرگان فرا گرفت و عازم حوزه عراق شد. سپس در سال 1300 هجری شمسی سید روح الله خمینی رهسپار قم گردید و به سرعت تحصیلات تکمیلی علوم حوزوی را نزد اساتید حوزه قم گذراند. اساتیدی همچون آیات عظام ادیب تهرانی، محمد تقی خانساری، سید علی یثربی کاشانی و عبدالکریم حائری یزدی. ریاضیات، هیئت، فلسفه و علوم معنوی و عرفانی از دروس دیگری بود که ایشان نزد علمای برجسته و بنامی همچون میرزا علی اکبر حکیمی، سید ابوالحسن رفیعی، میرزا جواد ملکی تبریزی و میرزا محمد علی شاه‌آبادی فرا گرفتند. حضرت امام طی سالهای طولانی در حوزه علمیه قم به تدریس فقه، اصول، فلسفه، عرفان و اخلاق اسلامی همت گماشته و در حوزه نجف نیز حدود 14 سال معارف اهل بیت و فقه را در عالی ترین سطح تدریس نمودند. ایشان برای نخستین بار مبانی نظری حکومت اسلامی را در سلسله درس‌های ولایت فقیه در حوزه نجف عنوان کردند. درس ایشان از معتبرترین کانونهای درسی حوزه محسوب می شد و در برخی از دوره ها در حوزه قم تعداد طلاب حاضر در محضرش به 1200 نفر هم می رسید که در میان آنها 10 تن از مجتهدین مسلم و شناخته شده حاضر بودند. در محضر پربرکت او علمای بزرگ همچون آیات عظام سبحانی، امینی، حائری شیرازی، جوادی آملی، مصباح یزدی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، شهید مفتح، شهید بهشتی، شهید مطهری و همچنین وجود فرزانه رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای پرورش یافتند. امام خمینی از آغاز جوانی پای در مسیر سلوک نهاده و به دلیل احاطه به مبانی فقهی با قدرت نظری قابل تحسین وارد حوزه مبانی عرفانی در چارچوب قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام شد. در واقع عرفان امام در عین قدرت و جذابیت از مرزبندی دقیقی برخوردار بود. بود عرفانی امام شخصیت سیاسی و فقاهتی او را هم تحت تأثیر قرار داد. او تمام عمرش را برای جلب رضایت حق صرف کرد. قامتش جز در برابر خداوند در مقابل هیچ قدرتی خم نشد و چشمانش جز برای او نگریست. سروده های عرفانیش همه حاکی از درد فراق و بیان آتش لحظه وصال محبوب.
چه غم زد آتشم در خرمن اش، که بر این آتشم آبی فشاند، چو خشکیدی تو در چشم من اش.
چهاردهم خرداد هر سال یادآور خاطره تلخ فقدان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، لحظاتی که اگر شما در اون سالها در واقع تجربه اون رحلت رو، اون ارتحال رو در واقع می داشتید، هرگز در دلتون نمیتونه فراموش بشه و اون داغ در واقع از یادتون بره. اما واقعیت اینه که این مراسم در این حال جاودانه شدن نام و روش و شیوه امام خمینی رو به نوعی با خودش به همراه داشته، اتفاقی که در واقع یک اسطوره رو در تاریخ جهان جاودانه کرده. به این مناسبت هر سال مراسم 14 خرداد رو داریم و اکنون هم مراسم 14 خرداد در حرم مطهر امام راحل در حال برگزاری از ساعت 9 صبح آغاز شده با حضور مردم عزیز کشورمون و مشتاقان زیارت که از تهران و زائران عظامی استانهای مختلف کشور هستند. سخنران این مراسم هم اکنون رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. همکار خوب ما گزارشگر معاونت صدای جمهوری اسلامی جناب آقای سنجری هم اکنون مستقر هستند در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم جناب ریحی، من هم خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو سلامت عرض سلام و تسلیت و تسلیت دارم در 34 سالگرد ارتحال مرسی امام راحل. این توفیق دارم که در حرم مطهر رهبر همیشه جاوید انقلاب اسلامی ایران باشم. از اولی ساعت بامداد امروز هموطنان عزیزمون از تهران و شهرستانها با پای پیاده برای مراسم سالگرد حضوری پربرکت دارند و همه عاشقان آمدند که در این روز تاریخی یک بار دیگه با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید عهد و پیمان بدهند. همکنون هم که زیر صدای من صدای فرمایشات مقام معظم رهبری رو میشنوید، امروز بعد از گذشت 34 سال عاشقان حضرت امام آمدند که به دنیا اعلام بکنند ما همچنان پشتیبان ولایت فقیه و گوش و فرمان مقام معظم رهبری هستیم. انشاءالله اگر فرصتی باشه باز هم من در خدمت شما خواهم.
خیلی سپاسگزارم از لطفی که کردید و گزارشی که از حال هوای مراسم دادید. من بیاد دارم که حدود 34 سال پیش جوانی 20 ساله بودم و اون حس و حال رو گرچه حالا از دوره نوجوانی عبور کرده بودم به خوبی به خاطر دارم. فکر میکنم که اون حس و حال در واقع فقدان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حس و حالی است که کمک میکنه به ماها که یاد داشته باشیم که چگونه این میراث رو برای ما برمغان آوردن حضرت امام از ابتدای در واقع شکل گیری انقلاب اسلامی و بعد شکل گیری جمهوری اسلامی و چگونه میتونیم در واقع در راه ایشون باشیم تا این ارزش ها رو همان گونه که به ما تحویل دادن انشالله بتونیم تحویل امام زمان بدیم. خیلی متشکرم آقای سنجری.
من دقیقا 43 ساله که در رادیو افتخار دارم که همکار شما هستم و روزی که
افتخاری برای بنده
آسمان ها پرواز کردن ما تونستیم لحظات رو لحظه به لحظه برای هموطنانمون گزارش بکنیم و جمعیتی که تا به حال دنیا ندیده بود برای تشییع پیکر پاک و مطهر امام راحل حضور در تمامی تهران داشتن. روحشون شاد باشه انشاءالله.
بازم سپاسگزارم از لطفی که به ما داشتید و همراهیتون و ارائه گزارش. بعد از ساعت 11 ان شاءالله بتونیم دوباره با شما در تماس خواهیم بود. گزارش دیگه
اش
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم یک پویشی در نظر گرفتیم برای همراهی بهتر شما علاوه بر مسابقه تلفنی که در نظر گرفته بودیم. این پویش از شما دعوت میکنه که عرض ارادت خودتون رو در قالب عکسایی که در کنار تصاویر امام و شهدایی که جانشون رو پای این پرچم فدا کردند تهیه میکنید با هشتگ من و امام به شماره تلفن 0999-922-1401 و البته اکانت هایی که با این تلفن در واقع حساب هایی که با این تلفن در این پیام رسان های داخلی ایجاد شده ارسال بفرمید. پس شما شماره تلفن رو سیف میکنید، ذخیره میکنید و بعد از طریق پیام رسان ها تصاویر رو ارسال میفرمید. ایتها، بله، سروش پلاس، شاد و روبیکا محور ارتباطی ما و شما هستند تا به پویش من و امام ملحق بشید.
وصیت امام خمینی رحمت الله علیه به رهبر و شورای آینده چه بود؟ 1. خود را وقف اسلام و جمهوری اسلامی ایران کند. 2. خود را وقف مستضعفان و محرومان کند. 3. هر دو گزینه.
خب دوستان عزیز، پویش من و امام رو که خدمتون عرض کردم تا روز 20 خرداد فرصت داره که شما باش همراهی بفرد. اما در استودیو هستیم در خدمت دو میهمان گرامی، جناب آقای دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمد فوق تخصص جراحی عروق که از پزشکان پیشکسوت و از پزشکان حضرت امام بودن در دوران حیاتشون و آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی روانشناس اجتماعی و محقق جامعه شناسی خانواده و جوانان. آقای دکتر کلانتر معتمد سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم. منم به شنوندگان عزیز این فاجعه واقعا تکرار نشدنی را، این فاجعه ای که واقعا خیلی برای ما عجیب در اومد، تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که جانشین بر حقشون حضرت آیت الله خامنه ای بتوانند ان شاء الله به خوبی جایشون را پر کنند.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید در استودیو با ما همراه هستید. میخوایم از خاطرات شما از اون دوران بیشتر بدونیم. خدمت آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی روانشناس اجتماعی و محقق جامعه شناسی که قرار ما رو در بحث سرمایه اجتماعی و نقش رهبری در اون همراهی بکنن، عرض سلام دارم. خیلی خوش آمدید استاد محترم.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همچنین جناب آقای دکتر معتمد و شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از حضور هر دو میهمان بزرگوار. اگر آقای دکتر کلانتر معتمد لطف کنید ما رو با اون مجموعه ای از خاطرات که حالا بخشش هم در کلام در واقع مکتوب آقای دکتر عارفی به بند کشیده شده و در قالب کتاب طبیب دلها باقی مانده است همراهی بکنید ممنون میشم. من میخوام ابتدا ازتون این سوالو بپرسم، از اون دورانی که در واقع حضرت امام به عنوان پزشک معتمدشون شما رو دعوت کرده بودن به تیم درمانیشون و در واقع کارهای مختلفی انجام میشد، از جمله یک عمل جراحی که باعث شد یک مدت دو هفته مراقبت درمانی برای ایشون به عهده شما در واقع قرار بگیره، در این دوران که بیشترین ارتباط نزدیک و تنگاتنگ رو با حضرت امام داشتید چه خاطراتی دارید؟ برخورد ایشون رو چگونه دیدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که حضرت امام واقعا یک الگوی واقعی مسلمان واقعی بودن، یعنی تو همه ابعاد اون چه که اسلام به ما آموزش داده در ایشون متبلبر شده بود. یکی از مثالاش اینه که ببینید، همینطوری که بابا میگن اگر نماز صبحتون را قبل از طلوع آفتاب بخونید قبوله، بعد از اون قضا میشه. وقتی که وقت معین میکردن، اگر من خاطرم هست حتی همون موقع گفته بودن ساعت یک بعد از ظهر بیاید پیش من، ما نیم پنج دقیقه قبلش پشت در ایستاده بودیم، میدونستیم سر ساعت یک در باز میشه که ما خدمت ایشون برسیم. یکی از الگوهاش. دوم این که اعتماد به پزشکان و اساتید علمی که در اون زمان حضور داشتن. من خاطرم هستش که جمعه روزی بودش که به اصطلاح پسر امام زنگ زدن به من به خونه که مسئله مهمیه و سریع خودتو برسون به جمارون. من بلافاصله رفتم اونجا، اولین پیامی که ایشون گفتن فرمودن که حضرت امام گفتن فقط و فقط پزشکان ایرانی و به هیچ عنوان از پزشکان خارجی نبایستی که استفاده بشه و در درمانشون. این اعتمادی که به ما داشتن و واقعا اینجا هست، این فوق‌العاده است و همین خصوصیاتم الان من در حضرت آیت الله خامنه ای میبینم که همین جور هستش. مسئله دومی که بود اعتمادی که به پزشکان داشتن و این دقتی که داشتن که سر ساعت دارویی که تجویز شده مصرف کنند. و حتی من علارغمی که اون موقع ما در کنارشون بودیم، به محضی که ساعت 4 بعد از ظهر میشد گفتن که داروی ساعت 4 بعد از ظهر منو بدید. یعنی این جور دقت داشتن
پزشکی تو برنامه‌هاشون به طور کامل اجرا میشد
و به هیچ عنوانی دخالت در اموری که خودشون را متخصص نمیدونستن نمی کردن. من اینا به خوبی خاطرم هستش که ما پنج دقیقه به ساعت یک بود پشت در به اصطلاح بیت وایستاده بودیم که میدونستون سر ساعت یک باز میشه. نوه ی حضرت امام گفتش که قرار بود ما بریم اونجا و بهشون بگیم که بایستی که عملشون بکنیم. گفت حضرت امام مخالفت میکنن که ما عملشون کنیم. گفتم شما متاسفم که نوه حضرت امامی ولی خصوصیاتشون رو نشناختی. مطمئن هستم که اینها ایشون هیچ دخالتی تو این زمینه نخواهند کرد که تو بین این که در همین موقع باز شد ما رفتیم اونجا خدمتشون. دکتر فاضل که جزو تیم حضرت امام بودن، ایشون گفتن که بله ما اجماع پزشکان جراحی که من بودم و دوتا دوایی و بله. خود ایشون به این نتیجه رسیدیم که صلاحه که شما رو عمل بکنیم. فقط یک کلمه بسیار خوب، حتی نپرسیدن چه عملی. خوب دقت میکنید، این چیزی که همه مریضا وقتی که میان الان پیش ما اگه بگیم باید عملت کنم، خب چه عملی هست، عوارضش چیا میتونه باشد، نمیدونم دقیقا. چه نتایجی ازش حاصل میشه و اینها، ایشون فقط با یک کلمه کوتاه بسیار خوب موضوع تمامش کردن. یعنی
یه حسن اعتماد خاص و ویژه‌ای به پزشکان ایرانی که خب خوشبختانه شما هم در واقع پاسخگوی این اعتماد بودید در کنار حضرت.
الحمدلله این سعادتی بود که من از خاطرم هست روز اولی که از آمریکا آمدم خدمت از آقای به اصطلاح مرحوم دکتر زرگر، ایشون گفتش که فردای این روز ما میخوام بریم خدمت حضرت امام و شما بیا با چه به من بگو که چه